چو مار. با رسیدن به ساعت 16 شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه راهبرد 13 با موضوع بررسی تطبیقی انتخابات ایران با سایر جوامع دموکراتیک جهان.
انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگ، این فرصت نباید از دست داد.
راهبرد 13
توجه به این که انتخابات جوری باشد که مردم پسند باشد.
با این لحظه مرکوزه 40,000,000 و 76,000
یه دستاته رایگی به پایان رسیده. این مهنه دستوی ستاد انتخابات کشور برای چندمین بار تحقیق شده.
قتل انتخابات سیلیست به چهره دشمنان این ملت.
راهبرد 13
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عزیزان شنونده عرض سلام و احترام دارم. همونطور که مستحضر هستید در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1400 هستیم و ما با برنامه راهبرد 13 در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. بنده سید رضی عمادی، کارشناس مجری این برنامه، و موضوع این برنامه هم بررسی تطبیقی انتخابات ایران با سایر جوامع دموکراتیک جهان هست. با ما همراه باشید.
ارج نهادن به نقش مردم در تعیین سرنوشت خود در اقصا نقاط جهان کارکرد اساسی ایفای نقش نظام انتخابات است که جمهوری اسلامی ایران نیز در این بین یکی از مهمترین الگوهای انتخاباتی محسوب می‌گردد. در دنیا فارغ از مدل‌های ریاستی یا پارلمانی نظام‌های دموکراسی، انتخابات نقش اساسی در گردش نخبگان، جابجایی قدرت و اعمال نقش و اراده مردم در ساختار حاکمیت محسوب می‌گردد. در جمهوری اسلامی ایران نیز انتخابات مظهر و تجلی اراده مردم با سازوکاری خاص خود است که ضمن تشابهات با سایر مدل‌های انتخاباتی دنیا تفاوت‌هایی را نیز داراست. چنانچه می‌توان نظام انتخاباتی ایران را ریاستی دانست، اما در مقابل مجلس شورای اسلامی نیز از قدرت برجسته‌ای اهم از انتخابات یا استیضاح وزرا تا عزل رئیس جمهور و تعیین و تکلیف بودجه سالانه و غیره را نیز داراست. با این وجود اهمیت دادن به نقش دین و معنویت و اختلاف در مبانی مشروعیت حاکمیت از مهمترین اختلاف‌های نظام انتخابات ایران با سایر نظامات دنیاست. در جمهوری اسلامی ایران مبدأ قدرت خداوند متعال و تمام سازه قدرت و اقتدار نظام حاکمیتی کشور ذیل مبانی دینی و تحت امر نظام ولایت فقیه قوام می‌یابد، اما قالب گردش قدرت در تمام شؤون کشور از شیوه انتخابات رهبری تا مجلس، قوه مجریه، شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان به صورت بی‌واسطه یا با واسطه از طرف ملت صورت می‌پذیرد. لذا در نظام انتخاباتی ایران علی‌رغم بهره‌گیری از انتخابات و نظارت مردم بر عملکرد حاکمیت، نظام سیاسی کشور ذیل یک خودپرهیزکاری ناشی از مبانی دینی و الهی قدرت نیز باید خود را تربیت و منزه نماید. در این صورت خدمت به خلق الله جنبه الهی می‌یابد و کارکرد دنیوی انتخابات رنگ و بوی معنوی نیز به خود گرفته و این نکته مهم و اساسی اختلاف نظام انتخابات ایران با سایر نظامات تجساحتی انتخابات جهان است.
ابتدا برنامه عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز که ما این برنامه رو در خارج از استودیو داریم ضبط میکنیم و صداهای محیطی که میشنوید به همین دلیل هست و من پیشاپیش از شما عزیزان عذرخواهی میکنم. خب ما در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر حسین روزبه عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم. آقای دکتر خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. در خدمت شما هستیم. سلام علیکی با شنوندگان عزیز ما، بفرمایید تا من سوال آخر.
خیلی ممنونم، منم خدمت شما و شنوندگان فرهیختتون عرض ادب و احترام و وقت بخیر دارم. انشالله که بتونیم مباحث رو خدمت شما باشه مفید و فایده باشه.
خواهش میکنم. خیلی ممنون، منم از شما متشکرم. آقای دکتر، اساسا نقش مردم در انتخابات به عنوان یک موضوع اساسی مطرحه و به طور کلی انتخابات با حضور مردم معنا پیدا میکنه. دیدگاه شما درباره این موضوع که نقش مردم در انتخابات ایران با دیگر کشورهای جهان از جمله کشورهایی که به حال مدعی دموکراسی هستند چه تفاوتی داره و چه در واقع چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشورها؟
ببینید، این چیزی که در حقیقت گفته میشه مدل حکمرانی مبتنی بر اراده مردم که ازش تحت عنوان در حقیقت دموکراسی یا مردم سالاری یاد میشه، نقش محوری و بنیانی و پایه‌ای این نوع از مدل‌های حکمرانی به نوع حضور مردم در نقش آفرینی و تحقق اراده مردمی برمی‌گرده. خب مدل‌های حکمرانی که در حقیقت توی دنیا وجود داره، از بسته‌ترین حالتش، یعنی از بسته‌ترین حالتش در رابطه با اراده ملت در تعیین سرنوشت خودشون که حکومت‌های دیکتاتوری گفته میشه، تا بازترینش که نماد و تجلی حضور حداکثری اراده ملت برای تحقق و تعین مدل حکمرانی وجود داره تو دنیای امروز، از حکومت‌های پادشاهی مطلقه تا دموکراسی‌های تمام عیار. اینها رو میشه در حقیقت این گونه تقسیم بندی کرد که بسته به میزان نقش آفرینی مستقیم یا غیر مستقیم مردم در فرایند به قدرت رساندن اراده خودشون قابل تقسیم بندی. یه مدل تقسیم بندی اینه که مردم به چه صورتی در حقیقت سرنوشت خودشون رو به دست میگیرن، اراده خودشون رو محقق میکنن، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. طبیعتاً ما اون بخشی رو که داریم صحبت میکنیم از حکومت‌های در حقیقت مطلقه عبور کردیم، اونجایی که مردم کاملاً دارن اراده خودشون رو متجلی میکنن در امر حاکمیت و اراده خودشون بحث میکنیم، یعنی در جایی که مردم سالاری وجود داره. عموما دو سه روش وجود داره توی دنیا که برای مدیریت اراده ملت اون دو سه تا روش رو به بوته آزمون میگذارن. یه روش اینه که اراده ملت غیر مستقیم بر سرنوشت حکمرانی در حقیقت مرتبط میشه. اینجا محل نقش آفرینی احزاب و در حقیقت گروه هایی هستن که به صورت واسط مردم در قالب اونها اراده خودشون رو متجلی میکنن در امر حاکمیت. طبیعتا این دوتا مدل هست، به صورت مستقیم و غیر مستقیم. در مدل جمهوری اسلامی که قالب مشارکت مستقیم شهروندان در تعیین سرنوشت خودشون هست، یکی از در حقیقت اثر بخشترین و شاید نزدیکترین حالت به تجلی اراده مردم در سرنوشت خودشون باشه که در قالب تعیین یا انتخاب مقامات مسئول حکومتی در همه سطوح برمیگرده، از عالی ترین سطح حاکمیت و حکومت در جمهوری اسلامی تا سطوح پایین‌تر و لایه‌های پایین‌تر حکمرانی، همشون با آراء مستقیم ملت و با اثرگذاری مستقیم ملت در فرایند حکمرانی که انتخاب میشن. این یک مدل هست. در مدل‌های غیر ایرانی شو، در مدل‌هایی که در دنیا مرسوم هست، ما مدل‌های واسطه‌ای رو داریم، یعنی یک قالب مدل احزاب و یک قالب مدل چند مرحله‌ای بودن انتخابات. خب طبیعتاً وقتی در قالب احزاب و جریانات اونها تعیین تکلیف می‌کنن برای انتخابات، یعنی احزاب هستن که فرایند انتخابات رو مدیریت می‌کنن و رقابت می‌کنن، اراده مردم در قالب اون احزاب میاد بعد شکل میده حکومت‌ها رو. اینجا اختلافاتی وجود داره. واقعیت اینه که احزاب عموماً اراده مستقیم ملت رو نمایندگی نمی کنن، یک طیفی از اراده ها رو در حقیقت نمایندگی می کنن و اون طیف الزاماً اراده های ملت نیست، یعنی سمت و سو رو کردهای احزاب و نخبگان موجود در اون احزاب رو نمایندگی می کنن. اختلاف معنادار در حقیقت جامعه شناسی سیاسی اینجا بروز میکنه و ظهور پیدا میکنه که واقعا ملت اراده خودشون رو در قالب احزاب نشون میدن، یا اون احزابه که میرن به واسطه خواست خودشون از ملت در حقیقت کسب محبوبیت میکنن. این دوتا خواستگاه طبیعتا دوتا روند و دوتا رویکرد مختلف به حکومت رو کاملا،
از هر کدوم از این دوتا میشه کیس استادی مطرح کنی؟
طبیعتا مدل حزب اون قالب، یعنی مشهورترین مدل حزب اون قالبی که امریکایی ها دارن عملا مدیریت میکنن،
یعنی مدل دوم
جایی که حزب بمیسته وسط، اما در مراحل سنجش دوگانه، یعنی یک بار به حزب رای میدن و بعد اون حزب میره اون کاندید رو در حقیقت انتخاب میکنه، هم نمونه های مختلف وجود داره توی دنیا که اون مدل مثلا ترکیه رو میشه مثال زد، مدل فرانسه رو میشه مثال زد. اینجا این فرایندها مسیر رو در حقیقت تعیین میکنه. اون چیزی که تحت عنوان دموکراسی مستقیم و اثرگذاری ملت بر سرنوشت سیاسی خودشون در حوزه های حکمرانی وجود داره، مستقیم ترین و در حقیقت یکی از شاخص ترین و تمام عیار ترین الگوهاش، الگویی که توی ایران این خود مردم انتخاب میکنن، گرچه در ایران فعالیت احزاب و گروه ها کاملا آزاد هست و وجود داره، اما واقعیت اینه که چربش اراده ملت و مردم بر اون سمت و سوگیری جریان احزاب عموما کاملا غلبه داره، یعنی مردمن که تعیین میکنن. لذا ما تو انتخابات های خودمون عموما میبینیم که احزاب و گروه ها چهره هایی تونستن رأی مردم رو به خودشون اختصاص بدن که حد اکثر فاصله گذاری با احزاب و گروه ها بذاشتن.
یکم واقعی تر صحبت کنیم. ببینید، شما فرمودید که در کشورهایی که احزاب دارن، احزابن که معرفی میکنن، مثلا در کشور ما مردم مستقیم. خب ما یه مثال عرض میکنم خدمت شما. الان توی کشور ایالات متحده آمریکا نهایتا مردم اومدن رأی دادن دیگه، حتی نظام الکترال هم بر پایه رأی مردم هست، نه بر پایه رأی احزاب. این در کشور ما هم همین شکلیه، یعنی در کشور ما هم اگه ما داریم مشاهده میکنیم میبینیم که مثلا طی این 11 دوره که انتخابات 12 دوره که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده، اصولا مردم به نماینده احزاب رأی دادن.
حالا من با شما کاملا مخالفم، حداقل در بخش ایرانش اینجوری نبوده. ببینه چهره هایی در ایران رای آوردن که سعی کردن تصویر خودشون رو اینجوری حد اکثر فاصله گذاری با احزاب رو نشون بدن. این که خودشون یک چهره فراحزبی، چون احزاب بالاخره بنا به لحاظ جامعه شناسی سیاسی در ایران خیلی سمت و سو عمق ندارن.
البته من موافقم،
کاملا نوعیه در فضای سیاسی.
من تو موافقم، ما در ایران حزب به اون معنا نداریم، جریان داریم.
اما جریان داریم. باز هم اون در حقیقت نگاه من باقیه، افرادی تونستن رای بیارن که سعی کردن. وقتی ما میگیم جریان یعنی طیف بندی، عموما طیف های سیاسی موجود در ایران توانایی کسب حد اکثری آرا رو برای رسیدن به مصدرهای حکومتی ندارن، مجبورن فراجناهی تعریف کنن خودشون برای کسب رأی. این که بعدن احزاب به این افراد میپیوندن یک نکته است.
میشه مثال بزنید دکتر؟
ببینید، حالا اگه من نمیخوام جز افراد نام ببرم، کسانی که معمولا ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی رو تونستن به دست بیارن، در تصویر خودشون و در حرکت آغازین خودشون برای کسب این صندلی و این جایگاه عموما سعی کردن فاصله گذاری کنن با احزاب. یعنی اینکه ما آدم‌های فرا حزبی هستیم، حتی فرا جنایی هستیم، عموما اطلاق خودشون رو به مردم خیلی بیشتر میپسندن تا اتصالشون به احزاب رو. اینکه خودشون رو مردمی تعریف کنن عملا استراتژی پیروز انتخاباته، یعنی فرد کاندید شده، فرد نامزد شده در حوزه انتخابات به ویژه در حوزه ریاست جمهوری تلاش وافری میکنه که خودش رو از جدای از احزاب نشون بده و عموما هم واقعا همین جوریه. درسته شاید بالاخره فردی که در حوزه انتخابات به وجه ریاست جمهوری میخواد قدرت رو در دست بگیره آدم خالی از ذهن سیاسی نیست، آدمی نیست که فعالیت سیاسی نداشته باشه و طبیعتا قالب این فعالیت سیاسی در یکی از همین شکل و شمایل های موجوده، اما وقتی میخواد خودش رو توی اون جایگاه نشون بده عموما سعی میکنه که خودش رو ماورای احزاب نشون بده. گونه‌های مختلفی، افراد مختلفی که توی این چند دوره اخیر انتخابات به ویژه ریاست جمهوری ما رأی بردن، خودشون رو فراتر از احزاب نشون بدن. ما طبیعتاً همه کارشناسان امر ما در ایران به نظر نمیرسه که یک گروهی داشته باشیم که توان انسجام بخشی اجتماعی موثری که در نازه های 20 میلیون نزدیک به 20 میلیون رای یا فردی که مورد نیازه برای رسوندن یک فرد به کرسی ریاست جمهوری داشته باشیم. این یه مدله. اون سوالی که شما فرمودید در حوزه امریکا، ببینید امریکایی ها در قالب گزینش افراد اجازه رقابت افراد خارج از اون حوزه احزاب رو داده نمیشه. یعنی عموماً هر کسی میخواد بره میره تو قالب حزبی رقابت میکنه. یعنی باید ابتداءً عضویت یک حزب رو بپذیره، فرایندهای اون حزب رو بپذیره. حزب الزاماً اون نگاه ها و خواسته های ملت رو نمایندگی نمی کنه. سمت و سوگیری حرکت های حزبی عموماً در بردارنده منافع اون طیفی از نخبگانه که به اون سمت و سوی حزب متمایلن. یعنی شما ابتدا میپذیرید عضو یک حزب شوید، یعنی بپذیرید آرمان های اون حزب رو، بعد در قالب آرمان های اون حزب بیاید خودتون رو به نمایندگی از اون حزب به رأی ملت بگذارید. اینجا عموماً اون مطرح میشه تحت عنوان در حقیقت مسئله طراحی احزاب و جریانات نخبگی برای کسب اراده ملت. لذا اراده ملت تو یک پیچ و خم طولانی از احزاب مدیریت میشه، اون خواست حزب که بنوان به آرای ملت گذاشته میشه.
درست هایی که من در بورد ایالات متحده آمریکا مطرح کردید این رو قبول دارم، ولی همچنان روی نظر خودم در بورد ایران هم هستم، به دلیل اینکه معتقدم در ایران هم آنچه در عمل داره اتفاق میافته این جریان هان که رئیس جمهور سازن تا مردم. ببینید من میخوام کیس استادی بگم خدمت شما دیگه. بعد از آقای هاشمی که دوره ریاست جمهوریش تمام شد، یک جریانی به نام دوم خرداد شکل گرفت که به هر حال این جریانه که داره رئیس جمهور معرفی میکنه. بعد از دوره آقای خاتمی میبینیم که جریان اصولگراییه که اون مطالبهی که اصولگرایی امروز هم حتی از احمدی نژاد داره و ازش نقد میکنه که چرا شما تو چارچوب حرکت نمیکنی، به خاطر اینی که اون جریان در اون برهه از زمان در انتخاب احمدی نژاد نقش داشته. یا همین امروز ما میبینیم که در انتخابات در دولت آقای روحانی گله‌ای که اصلاح طلبان از آقای روحانی دارن اینه که ما ایشون رو به ریاست جمهوری رسوندیم. میخوام بگم که در کشور ما هم یه مدلی شبیه این، نه به اندازه اونجا حزب داره، حزب پیشینه داره، حزب سابقه داره و کار خودشو داره میکنه، ولی در کشور ما هم جریان ها هستن که ریاست رئیس جمهور سازن.
خودتون پاسختون رو تو این سوالتون دادید. وقتی گله مطرح میشه یعنی این که یه سلسله فرایندهای غیر حزبی حاکمه. مگه میشه جریان حزبی قدرت رو در دست بگیره و بتونه فراحزبی حرکت بکنه؟ مگر این که بگی ما احزاب
از کردم حزب نه جریان حزب به اون معنایی که وجود داره نه جریان
حتی جریان بل. من ذهنیتم اینه که یک فردی از یک اردوگاهی میاد خودش رو به منصه رأی ملت میذاره، حرکت میکنه به سمت کسب قدرت، بعد این جریانه همراه میشه با این فرده. این معنیش این نیست که این جریان این آدم آورده. این گله هایی که شما این مثالایی که زدید ناشی از اینه که شما چرا بعدن ما رو یادتون رفتید، چون اصلا اون فرد احساس میکنه این افراد حداقل تأثیر رو در رسوندن اون فرد به جایگاه و منصب ریاست جمهوری داشته و داره. این یه نکته. نکته دوم، شما چرا فرایند از نصفه روایت میکنید؟ یعنی میگید بعد از به قدرت رسیدن فلان فرد در ریاست جمهوری. مگه میشه یک فرایند سیاسی و یک ساختار سیاسی از نیمه روایت بشه؟
بله میشه.
ببینید بالاخره اون دو سه
نفر قبل از این که
دو سه نفری که ایشون رأی آورده، یعنی همین آقای در حقیقت مرحوم هاشمی رفسنجانی و قبلش ما انتخابات ریاست جمهوری داشتیم. اینجوری نیست که ما بگیم کیف اگر قرار
کردم قبل اون رو من قبول دارم، قبل اون این شکلی بوده، یعنی نقش مردم بوده، جریان ها نبودن، اما بعد از اون
من معتقدم مهمترین و قطعی ترین عامل برای رساندن یک فرد به ریاست جمهوری ویژگی ها، من اینو تایید نمی کنم به عنوان یک عامل مثبت، دارم روایت موجود بله در بله. واقعیت و صحنه رو عرض میکنم بله. مهمترین ویژگی برای رسیدن یک فرد به قدرت به ویژه در حوزه ریاست جمهوری در ایران، ویژگی های فردی و توان اقناسازی او فرد نسبت به گفتمانی که جامعه میخواد نمایندگیشو بکنه. بعدن جریانات احزاب حتما اون آدم تعاملاتی داره با حوزه های قدرت، حوزه های سیاسی موجود در کشور، اما به نظر من نظر خودم میگم جریانات موجود در کشور هنوز به این مرحله از توسعه ساختاری تشکیلاتی گفتمانی نرسیدن. ساختارهای سیاسی موجود در کشور، احزاب، گروه ها، جریانات، جمعی جمعیت های موجود در کشور به نظر بنده هنوز این مرحله از توسعه ساختاری گفتمانی نرسیدن که به تنهایی یا حتی در قالب جمعی توانایی رساندن یک فرد رو به جایگاه ریاست جمهور داشته باشن. اون چیزی که من ادراکم هست و فهمم هست اینه که یک فردی مبتنی بر توانمندی های فردی البته منبعث شده از یک حوزه هایی میاد و میتونه نمایندگی بکنه گفتمان مورد نظر جامعه رو برای حل مسائل و مشکلات خودش. بعدن یه سلسله افراد و یک سلسله جریانات و یک سلسله گروه ها احتمالا مطالباتی از این فرد دارن. چرا؟ چون گذشته اونا با هم بودن احتمالا، اما اون ساختار توانایی این که اینو مستقلن به قدرت برسونن رو نداشته، لذا احساس میکنن که ما خب قبلا با هم بودیم، باید یه مدیریت اتفاق بیفته این وسط، یه همگرایی و همسویی رخ میده بین جریانات و احزاب و گروه.
بله خیلی ممنون آقای دکتر، من به نظر شما احترام میذارم، اجازه بدید که همون اختلاف نظر
باشه.
بذارید من سوال بعدیمو بپرسم، این که اساسا نقاط قوت و ضعف نظام انتخاباتی ما با دیگر کشورها در چه مواردیه؟
ببینید این که اونجا که عرض کردم خدمتتون که فرد غلبه داره بر ساختار، این در بلند مدت شاید یه خورده هزینه اوکراینی در جمهوری اسلامی رو بالا ببره. ببینید این که یک فردی در بستر یک ساختارهایی و مبتنی بر توانمندی‌های فردیش به قدرت میرسه، ولی فرده. اگه ساختارمند باشه، حالا من با حزب شاید به این مفهومی که رایج در غرب موافق نباشم، ساختارهایی رو میشه طراحی و ترسیم کرد، شاید مثلا یه مدلی از جبهه بندی موجود در فضای کنونی کشور، اینکه پاسخگو کردن این فرایندهایی که بعضی از افراد رو توی مرحله میارن، اون افراد تا اون مرحله که میاد بعدش توانایی فردی خودشه که تکمیل میکنه اون نتیجه رو. این فردی بودن این انتخابات عملاً نتایج مدیریت و حکمرانی اون فرد رو در 4 سال یا 8 سالی که در مسند قدرت هست رو خیلی پاسخگو نخواهد کرد. یعنی اینجوره که ما این سلسله تصمیم ها و این سلسله جریاناتی رو داریم که خروجی اون جریانات هزینه حکمرانی رو بالا میبره. لذا اگه ساختارمند شه، یعنی ما حرکت بکنیم از سمت این تک محوری بودن یا فرد محور بودن انتخاباتمون به ویژه در حوزه ریاست جمهوری به سمت یک ساختار منسجم پاسخگو که بشه منتسب کرد عملکرد این فرد رو به این گروه و این جناح. این که شما میگید همه احزاب و همه گروه ها یه دفعه نسبت به اون فردی که رأی آورده، یعنی حامیان دیروز به منتقدان امروز تبدیل شدن این افراد، ناشی از اینه که خیلی در تصمیم گیری اون فرد ساختار حامی و پشتیبانش نقش نداره یا از یک جای به بعد نقشش کاسته میشه. این که بشود این فرد رو در قالب یک مجموعه پاسخگو کرد و تصمیمات رو هزینه تصمیمات رو بپذیرن احزاب و اون گروه های حامی اون فرد، به نظرم به فرایند عقلانی تر خب نزدیکتره. اما از یک طرف دیگه خب طبیعتاً این مجموعه ها اثرگذاری آرا مستقیم ملت رو و مردم رو کم رنگ‌تر خواهد کرد. ما باید دست به انتخابی بزنیم، بالاخره این فرایند رو، یعنی پاسخگو کردن اون فرد رو به غیر از فرایندهای موجود پاسخگویی. و نکته بعدی این که بالاخره هر کسی به قدرت میرسه معلوم باشه این فرایند و مسیری رو که آمده با پاسخگو باشه نسبت به اون عمل کردش، یک سمت. در طرف دیگه خب اگه این محقق بشه، آراء مردم به صورت مستقیم طبیعتاً اثرگذاریشون کمتر خواهد بود و احتمالاً با خلق و خو و سبک و سیره ایرانی ها در رأی دادن یه مقداری متفاوت خواهد.
درسته. خیلی ممنون آقای دکتر. یه فاصله کوتاهی بگیریم، در خدمت همکارانمون هستیم و بعد هم مجدداً در خدمت شما خواهیم بود.
راهبرد 13 یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 به مدت 60 دقیقه از رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای شما.
خب شنوندگان عزیز، همونطور که عرض کردم ما با برنامه راهبرد 13 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در خدمت شما عزیزان هستیم. فاصله چندانی با برگزاری انتخابات نداریم و در واقع برنامه‌های انتخاباتی ما هم تعدادش افزایش پیدا کرده. ما در این برنامه در خدمت جناب آقای حسین روزبه هستیم، همونطور که عرض کردم عضو هیئت علمی دانشگاه هستن آقای دکتر روزبه. ما در بخش اول برنامه مقایسه نظام انتخاباتی ایران با کشورهای غربی به خصوص کشورهای نظیر فرانسه فرانسه و ایالات متحده آمریکا رو داشتیم. من در ادامه اون بخش قبلی آقای دکتر میخوام یه سوال دیگه هم مطرح کنم. حضرت علی به نقاط قوت و ضعف در واقع من پرسیدم در این خصوص، شما به نقاط ضعف اشاره کردید اما به نقاط قوت اشاره نکردید. نظام انتخاباتی ما در مقایسه با اون کشورهایی که مطرح شد نقطه قوتش چیه یا نقاط قوتش در چه مواردی؟
اونجایی که عرض کردم خدمتون که اثرگذاری مستقیم ارادی ملت خارج از همه ساختارهای حزبی جمعیتی و گروهی، این نکته مثبته. لذا ببینید این مردم اون چیزی که خواست مردمه واقعا محقق میشه، یعنی احزاب و گروه ها مقدمه بر مردم نیستن، خواست مردمه که اولویت پیدا میکنه. من اونجا رو در قالب در حقیقت دوتا وضعیت انتخابات گفتم، به عنوان نقاط قوت و ضعف نگفتم. اینا ویژگی های نظام انتخاباتی ما، این ویژگی های نظام انتخاباتی ما مبتنی بر قانون اساسی ما و مبتنی بر انقلاب اسلامی و اراده ملت، تحقق اراده ملت بر هر چیز دیگه ایه. این رو به عنوان یک ویژگی، هیچگاه من به عنوان نقطه ضعف نگفتم، اینو میگم به عنوان یک ویژگی مؤثر انتخابات ما، تحقق عینی اراده ملت بر سرنوشت خودشونه. تو حوزه‌های دیگه، تو کشورهای دیگه، این اراده ملت عموما در چند لایه در حقیقت هم رصد، هم مدیریت و هم هدایت میکنن. اینجوری به صورت مستقیم ما جزء معدود نظام های انتخاباتی در دنیا هستیم که خواست ملت مستقیما در صندوق رأی تجلی پیدا میکنه. در حوزه های دیگه این خواست توی فرایند ها و فرایند هدایت و مدیریت افکار عمومی و خواست مردمی خیلی تغییر میکنه. ما جزء اون کشورهایی هستیم که نه، حداقل تغییر رو ما داریم از اراده ملت تا صندوق رأی.
حتی آقای دکتر من اساسا معتقدم که باید کمی شفافتر صحبت کنیم، چون در یک اصلی هستی نه میدونم در این من میخوام سوال شفافتر رو پاشم.
شما باید بخواد شفاف بله. صحبت کنیم.
ما در اصلی هستیم که به هر حال مردم ما دسترسی دارن به اطلاعات و میزان آگاهیشون واقعا در سطح بالایی هست. من به عنوان یکی از اون در واقع نقطه های که وجود داره، نقطه های ضعفی که در انتخابات ما وجود داره، میخوام بهش اشاره بکنم و اونم این مسئله هست که ما اصولا در رفتارهای انتخاباتی مردم، رفتارهای هیجانی و احساسی رو بر رفتارهای عقلانی میبینیم که برتری داره.
یعنی
این میبینیم که اشکال نداره، ایراد نداره، من دارم این سوال رو میپرسم که آیا حضرت علی موافق هستید یا نه، یا به عنوان یه آسیب مطرح میشه یا نه.
اتفاقا من به نظرم ببینید واقعیت اینه که ملت ایران جزء پیشروترین ملت، تعارف نیست واقعیت. شما ببینید در مقطعی انقلاب ما به جدیدترین و بدیترین شکل ممکن پیروز میشه که هیچ کدوم از انقلاب های دیگه در حقیقت نتونستن مردم رو صحنه بیارن. یک گروه پیشرانیه توی این انقلاب ها و یه تحولاتی از جنس غیر مردم، یعنی مردم حداقل نقش آفرین رو در انقلاب های دیگر دارن. انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشتازش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین پیدا میکردن. لذا اساس حرکت انقلاب ما مردمه. این مردم هم اون چیزی که به حرکت واشون میداره بالاترین سطح از درک و در حقیقت شعور اجتماعی بالای ملت ایران، هم در پدید آوردن انقلاب، هم در استمرارش در قالب همین انتخاباتی که شما میفرمایید. ببین من این رو واقعا جفا در حق ملت میدونم که انتخاب ملت رو ما یک رفتار هیجانی بنامیم. خب چرا هیجانی؟ خب ملت داره احساس میکنه که چند نوع حرف در یک صحنه مثل انتخابات ریاست جمهوری میزنه، یه دونش رای میاره. ببینه این رای اووردن این حرف یا محل اقبال و توجه قرار گرفتن این حرف، یکیش به خود قنای این حرف است، دو به توانایی از آن خود کردن اون چهره در حقیقت محل توجه اقبال مردم قرار گرفته شده اون حرفه. یعنی اگر قراره مثلا من در حوزه علم و فناوری صحبت کنم، این حرفه باید به من بخوره و مردم به عنوان یک انتخابگر باهوش و آگاه دارن حس میکنن خب آره این حرفه، اگه به این فرد میتواند این حرف و این گفتمان رو نمایندگی بکنه، لذا دست به انتخاب میزنه. و معمولا بهترین فضای ترکیب شده اون گفتمان با اون فرد رو ملت انتخاب میکنه. لذا من معتقدم هیجان زدگی اصلا در تصمیم
وجود نداره. ببینید الان مردم نسبت به شرایط معیشتی و اقتصادی معترضن، نقد دارن، ناراضین. از گوشه و کنار، از محافل، از جریان ها، از جمعیت ها میشنویم که در واقع نکته‌ای که مطرح میکنن اینه، این نتیجه انتخابیه که به هر حال مردم کردن، اگر ناراضی هم هستن خودشون رأی دادن و باید این ادامه پیدا کنه. من اون مطلبی که عرض کردم از این بابت عرض کردم که مردم برای مثال مطالبه اقتصادی دارن اما رأی سیاسی میدن. به خاطر این میام که اون رفتارهای انتخاباتی مثلا بعضی کلید واژه ها رو رأی مردم، رو نظر مردم تاثیر